أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 131. اشاره شد اینکه در تلیعه این بحث 8 امر مطرح است. اول تحریر محل بحث، دوم اشکال موضوع مسئله محل بحث، سوم پاسخ حکما از اون اشکال، چهارم نقد صدر مقدمه رضوان الله علیه نسبت به پاسخ حکما، پنجم انتقاد متأخران نسبت به نقد مرحوم صدر مقدمه، ششم پاسخ خود صدر مقدمه اصل اشکال مسئله ربط حدوث به قدیم ماضی به قدیم، هفتم نقد راه حلی که صدر مقدمه را فهمودند، هشتم تحلیل و جنبندی نهایی. ولی در مقام عمل به این نتیجه میرسیم که اگر ما بخواهیم نقدهایی که بر مرحوم صدر متعلقین وارد کردن اونا رو بررسی کنیم، بدون ارائه پاسخ نهایی خود صدر متعلقین این آسون نیست. به گست فرمایششون روشن نمیشه. تا فرمایششون روشن نشد نمیشود نقد حکیم سبزواری یا سنن استاد مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرد. بنابراین این موکول می شود به اینکه ما اول فرمایش خود صدر متعلقین رو ارائه کنیم، ببینیم که فرمایششون در ربط حادث به قدیم چیست، اون وقت نقد ایشون نسبت به حکما هم مشخص می شود، بعد ایراد متأخر هم نسبت به اون معلوم می شود. مطلب دوم آن است که این جزء مسائل پیچیده نظری است، از جز ضروریات نیست تا کسی بگوید اگر این چنین شد مخالف ضروری شد، اون چنین شد موافق ضروری شد. زیرا وقتی صاحب نظران درش متحیرن، خود تصور موضوع آسان نیست که رسد به تصدیق موضوع، هرگز نمیشود این جز ضروریات مذهب به حساب آورد. غالب متکلمان و حکما که در این زمینه سخن گفتن از ربط حادث به قدیم، از ربط متغیر به ثابت به صعوبت یاد کردن. مرحوم صدر متعلقین هم خب با اینکه فهم این گونه از مسائل است، درباره هر مسئله به این عظمت وارد نمی شود. اینجا فهمود قد تحیرت افهام العقلا من المتکلمین و الحکما و از تربت از هانهم فی ارتباط الحادث القدیم. چنین چیزی که خود صاحب نظران را متحیر کرده است نمی تواند بدیهی باشد و ضروری اسلام باشد. به هر طرف که برسیم اگر روش مندانه باشد انسان معذور است. خب مطلب سوم آن است که برسیم به نظر خود مرحوم صدر متعلقین در ربط حادث به قدیم. اونها که ربط حادث به قدیم همچنین ربط متغیر به حادث را به ثابت را که امر صعب بلکه مستصعب تلقی کردن، بناشون بر این بود که ثابت کنن در سلسله علل و معلول ما یک معلولی داریم واقعا حادث است، یه علتی داریم واقعا قدیم است، این معلول حادث واقعا به اون علت قدیم مرتبط است. از اون طرف انفکاک معلول از علت محال است به مانند. در باره خود علت میخواهم دستکاری کنن به هیچ راهی ندارن. علت که ذات اقدس اله هست این قدیم محض است. درباره علت به هیچ وجه نتوانستن دستکاری بکنن، گرچه محدثانی که سبقه کلامیشون از نقل است و نه عقل، اینها آمدن او را فاعل مختار دانستند. به فاعل مختار کسی است که هر وقت اراده بکند انجام میدهد، هر وقت اراده نکند انجام نمیدهد، و اراده او هم لا یسأل عما یفعل است. خدا قدیم است و قبلا اراده نکرده، بعد هم در لایزار اراده کرده که یه چیز را انجام بدهد، لا یسأل عما یفعل. این اراده جزافی یک گریز از بحث است، یک و لوازمی هم دارد که خود اونها نمیتوانند ملتزم بشوند. این دو ما باید یک کلامی داشته باشیم که جزی علوم منقول نباشد، جزی علوم معقول باشد، وگرنه اون میشه حدیث دیگه، کلام نیست. عقل وقتی در یه مدار بسته میاندیشد یعنی با مواظب باشد که به این طرف تنه نخوره، به اون طرف تنه نخوره، به این دیوار نرسه، به اون جدار نرسه. این میشه مدعا اول ثابت است. عقل باید توجیهگر باشد. این رو نمیگن بحث معقولی و عقلی، این رو میگن حفظ نقل. عقل را رسالت دادن که تو بیا اون منقول را حفظ بکن. این میشه حدیث نه کلام. عقل وقتی آزادانه برهان را میبیند جلو میرود و خود عقل مؤلفه هایی دارد، شاخص هایی دارد، خط قرمز هایی دارد که اونها را سایه افکن خود میداند به نام وحی. میگوید من هرگز به اونها دسترسی ندارم، بسیاری از چیزها را من نمیفهمم، اونها میفهمند. بسیاری از چیزهاست که من باید به اونها مراجعه کنم. مهمترین و اصلی ترین برهان نبوت را همین عقل و حکیم قاوه کرده است. بنابراین خط قرمزها را، محدودها را و سایه افکنها را و اشراف را و چادر و خیمه را خود عقل ترسیم کرده است. وقت عقل در زیر چادر و خیمه‌ای سخن میگوید و زندگی میکند که خودش پار و پودش تشخیص داده است و بافت است و هرگز از حدش تجاوز نمی کند. این از این لطائف سخنان مرحوم عالی حکیم است در پایان رساله سبیل المعاد، رشان سبیل رشاد فی علم المعاد، که می فرماد این فرض صحیح ندارد که خود عقل براهین فراوان اقامه کند. که من در بسیاری از امور راجب مبدع، راجب معاد، راجب بین المبدع و المعاد جاهلم، محتاجم، نیازمند به وحیم، ضرورت وحی را اقامه بکند، برهان بر ضرورت وحی را اقامه بکند، بعد بیاید در برابر وحی بایستد. فقط حل هازا الا جنون. این فرض ندارد که یک حکیمی بیاد در برابر وحی قرار بگیرد. مگه خود حکیم برهان اقامه کرده که من خیلی از چیزا رو نمیفهمم و تنها راهشم وحی است؟ و این به در برابر وحی بیسته چند فرض ندارد. حل هازا الا جنون. خب بنابراین مرزا مشخص میشه که حدیث چیست، کلام چیست، کلام آزاد چیست، کلام بسته چیست، علم نقلی چیست، علم عقلی چیست. اونها آمدن در مبدع دستکاری کردن، قالب اراده جزافیه شدن، اراده جزاف. بعدم گفتن لا یسأل عما یفعل، به همین تمسک کرد. حکیم در طرف مبدع فاعلی هیچ دست بردی نکرد، فاعل را تام الفاعلی دانست. به تعبیر مرحوم شیخ الرئیس ابن سینا که مکرر عبارت شفاشون خوندیم، می فرماد اینا که آمدن عالم را حادث کنن، رفتن خدا را حادث کردن. معذرت، برای اینکه گفتن خدای بود اراده این نکرد، بعد اراده کرد، بلاخره این اراده قایم اوست دیگه. قیام صدوری داشته باشد، بالاخره فعلی است که او انجام داده است. خب قبلا فاعل بالقوه بود، الان فاعل بالفعل است. چیزی که قبلا بالقوه است و الان بالفعل میشه حادث دیگه. این بحث رو نداشت. فاعلیت تام برای او نبود، الان حاصل شده است. که بازم اگه لازم باشد به لازم هم میشون عبارت شفا رو هم باید بخونیم باز. پس حکیم سعی کرد که در طرف مبدع فاعلی هیچ راهی پیدا نکند. آمده در باره عالم دستکاری کرد. غالب حکما آمدن گفتن به این که عالم سماواتی دارد، عرضی دارد و یک حرکت سپهری دارد و حرکت مستمر. این حرکت سپهرش و حرکت فلکی، این از نظر حرکت قطعی که قابل تقطیه به همین سال و ماه و تاریخ و این هاست، این ها فرارند. اما اون حرکت توسطیش که بین المبدع و المعاد است، این چهره ثبات این حرکت سپهر و فلک است. از این جهت که ثابت است به اون ثابت مرتبط است، از این جهت که دائم و قدیم است به اون قدیم مرتبط است. و به ثابت سیال کیفر تبتا، این چین اسلام می شود که اون بخشی که حادث است که حرکت قطعیه باشد و همین تاریخ از او انسان می شود، سال و ماه و امسال زاله، این بالعرض به خدا مرتبط است. اونی که بالاصاله و به ذات به خدا مرتبط است، همین حرکت توسطی است که حالت بین المبدع و المعاد است و امر ثابت است. این ثابت به اون ثابت مرتبط است و این امر دائمی اون امر دائم مرتبط است. این حادث نیست، قطعاتی ندارد، امر ثابت است و یکسان است و دائمی. از اون جهت که قطعات دارد به سال و ماه و فصول تقسیم می شود، توجیهگر رخدادهای یومی است. هر کسی سوال بکند که چرا فرون نیوه در فرون فصل شکوفا شد در فصل دیگر نبود، بگن برای اینکه حرکت شمس یا حرکت قمر یا حرکت زمین طوری بود که این زمین گرم نبود، مساعد نبود برای شکوفایی. حرکت قطعیه این منظومه شمسی توجیهگر حوادث و رخدادهای یومیه. پس این حوادث یومیه به اون چهره حادث تغییر پذیر حرکت فلکی ارتباط دارد. این متغیر است که به اون متغیر مرتبط است، این حادث است که به اون حادث مرتبط است. به اون حرکت توسطیه که ثابت است و دائم است و چهره دوام دارد به ذات اقدس اله مرتبط است. پس ثابت به ثابت، دائم به دائم، متغیر به متغیر، حادث به حادث مرتبط است. مرحوم صدر المتألفین می‌فرمان به این که گذشته از اون نقدهای چهارگانه که اینجا ذکر کردن، نقد اساسی هم قبلا داشتن، هم تو سایر نوشته‌هاشون هست هم بعدن میاد، می‌فرمان به این که این دو لایه و دو چهره که شما برای حرکت فلکی ثابت کردید، اینا واقعا دو چیزه یا واقعا یک چیزه؟ دو تا تحلیل ذهنی، دو تا مفهوم ازش میگیرید. اگر واقعا یک چیزه و دو تا مفهوم میگیرید، این که مشکل نظام علی رو حل نمیکنه. و اگر واقعا دو چیزه، دو چهره، دو صبغه، دو حیثیت خارجی هم، بسیار خوب، شما آمدید چهار چیز گسیخته در آن ترسیم کردید. یک خدا و یک حرکت توسطیه که با هم مرتبطه، یک حرکت قطعیه فلک و حوادث یومیه که با هم مرتبطه. اونگاه این چهره متغیر و حادث حرکت فلک را با این چهره ثابت به دائم فلک چگونه مرتبط میکنیم؟ اینجا به ثابت سیال که فرتبته، این میشه یک نفاق. این موجود منافق دو چهره هرگز مرتبط نخواهد شد. اگر واقعا یک چیز است دو تا مفهوم میگیری، این مشکل شما را حل نمی کنه، چون مفهوم مال ذهن است، نقش واقعی نداره. اگر واقعا دو چیز است، بسیار خوب، اون سمت یل ربیش به خدا مرتبط است، اون سمت یل خلقیش به خلق مرتبط است. اما این دو چهره چگونه، این دو لایه چگونه به هم مرتبط است؟ این زمینه تحیر رو بیشتر کرده با این نقده که مرحوم صدر المتألفین وارد کرد. یه لطیفه مرحوم صاحب جواهر داره که اونم بارها عرض میشد، به این که مرحوم صاحب جواهر مشابه این لطیفه داره. میگه بعضی از این مقدسین برای حفظ موالاتشون به ایاک نعبد که رسیدن، مثلا مشکل دارن که آیا این درست گفتن یا نه، این لازم تکرار، برای حفظ موالات این ایاک نعبد تکرار میکنن. ایشون فرمایش اینه که خب این ایاک نعبد تکرار کردی با بعد وصل کردی، ولی از قبل جدا شد بالاخره دیگه، بالاخره از قبل جدا شد دیگه. پس از حمد از اول یاد بکن، این شما بخواه موالات قرارت محفوظ باشه. حالا این ایاق نعبود رو دوباره تکرار کردی، این با بعدی موالات پیدا کرده، با قبلی که موالات فوت شد. این هم همونه. من رو ناخون میفهمد که این راه نشد که ما یک چهره حرکت توسطی درست کنیم. اما حرکت توسطی هم معناش چیست؟ باید بیاد به حاست خدا. میفهمد بهترین راه این است که ما حدوث را از صحنه علیت بیرون ببریم و اصل سوال صورت مسئله پاک میشه، عوض میشه. شما گفتید یک حادثی هست و یک قدیمی، این حادث از اون قدیم صادر شده است. ما میگیم این چیزی که حادثه است، اگر حدوث وصف زائد باشد که واجب تعالی او را حادث کرده باشد، این سؤال هست. چه این که اگر حرکت وصف زائد باشد، واجب تعالی او را حرکت داده باشد، این وصف زائد هست. و سؤال میشد که واجب که ثابت است، چگونه حرکت که متغیر است از واجب صادر میشود؟ این بحث رفت متغیر به حادث که بحث کنونی ما نیست. و همچنین واجب که حادث قدیم است، چگونه حدوث جعل میکنه که بحث کنونی است که رفت حادث به قدیم است. بفرمان به این که بخش مجردات که خارج از بحث است، بخش مادیات که از سماوات و عرض و هرچه باشد بالاخره موجود مادی است، این هویتش سیال است. هویتش سیال است این چیه؟ یعنی بحث ماهیت را اصلا مطرح نکنید. یک، وقتی بگیم ذاتی یعنی ولی هویت نه ماهیت. و این هویت هم عین سیلان است و سیلان لازمه این هویت است و لازمشه هم قابل جذب نیست. فقط واجب تعالی این هستی را جذب می کند. واجب موجد این هستی است. این هستی لازمه هویت او حدوث است. لازمه هویت او سیالان و تغییر است. اگر لازمه هویت او حدوث بود، اونگاه صورت مسئله پاک میشه. دیگه سوال نمی کنه که این حادث را چگونه قدیم آفرید. حادث را قدیم نیافرید، این وجود را قدیم آفرید و لازمه این وجود سیالان است و حدوث، و حدوث برای حادث جعل نشد، از سلسله علیت معلولیت بیرون است. این وجود را جعل کرد و لازمه این وجود سیلان است. چه این که وجود برتر را، وجود مجردات را، ارواح را، انبیا را، اولیا را علیهم السلام را، اونا را آفرید، لازمه اونها ثبات است. نه ثبات برای مجرد جعل شد، نه سیلان برای مادی جعل شد، نه دوام برای اونها جعل شد، نه انقطاع برای اینها جعل شد. اینا لازمه هویت است.
به جعل مرکب جعل نشد، به جعل بسیط شد.
به جعل بسیط که دوتا جعل نشد، که
جعل
به وجود تعلق گرفته،
وجودی که مفهوما با سیران فرق میکنه، مصداقان یکی.
بله، مصداقان یکی است، اما در حقیقت اونی که بالاصاله طرف جعل است وجود است.
دیگه دوتا نیستن.
بله دوتا نیستن، اما لازمه این مثل این که بله، مثل این که ثواب برای موجود مجرد این چینه. هرگز اون وجود ازلی ثبات را به موجود مجرد نداد،
اما ثبات را خلق کرد.
نه، ثابت را خلق کرده است به جعل بسیط. یعنی اون چیزی را که در تحلیل عقلی از واجب تعالی صادر شده است وجود است. ببینید الان مثلا تو بحث‌های عقلی هیچ جا برای مدارا و اینها نیست. این بزرگانی که گفتن که شقق و شر موشکافی کردن، موشکافی کردن همینه. یه تار و موی خیلی ضعیف و ظریفی اگر جدا بشه، یه محقق میاد بالاخره این دوتا موی به هم بچیده را، این موها را جر بکن، میگن شقق و شر موشکافی کردن. الان شما میدید برای این بازی ها ثانیه و ثالثه و رابعه و تا خامسه اینها میرسن با این سرعت های نور امثال دارش دارن. گرستن که یک شستم ثانیه یا مثلا یک شستم ثالثه یا یک شستم رابع پیش کن با یه دستگاه های ولو چشم نبینه. تو تحلیلات عقلی از این عدق است. اونی که به خدا مرتبط است اصل هستی، لازمه او در بخش از موارد ثبات است، در بخش از موارد سیران، در بخش از موارد دوام است، در بخش از موارد انقطاع.
لازمه
هویتشه.
بله، لازمه هویت توی افق مفهوم که نیست،
نه خارج دیگه. بله،
یعنی خارج ما دو شهی داریم واقعا؟
نه خیر، یک شهی داریم
که دوتا مفهوم ازش انتظار شد.
بله، منتها اینجا تحلیل اونی که مرتبط هست احد و هماست. نظیر همین این تفکیک وجود و ماهیت در خارج، یکی از
اینا نزدیکترن.
خب بله نزدیکترن، اما بله نزدیکترن، اما در تحلیل عقلی یکسانن. ما با که در خارج دو حقیقت نیست، ولی منظور در تحلیل عقلی یکی میشه مجهول، یکی میشه غیر مجهول، یکی میشه اصیل، یکی میشه غیر اصیل.
مثلا
بله
حالا
برسیم بون حرف نهایی بیمی که میشه فرباش بر استاد متحدث رو نقد کرد یا نه. خب این خلاصه نظر من استاد متحدث برای رفع استبعاد. اینم نظر شریفتون باشه که حالا این تو پرانتز برهان حرکتی را که به عنوان محرک اول بیرا به ارسطو منصوب هست، اون برهان تکمیل بشود به عنوان مغیر اول، نه محرک اول. اگر کسی حرکت رو انکار کرد غالب کون و فساد شد، باز اون برهان تام است. انشاءالله اینجور تدبین میشه، نه برهان محرک اول، جامعه تر و کامل تر برهان مغیر اول. چون تغییر گاهی تدریجی است میشه حرکت، گاهی دفعی است میشه کون و فساد.
خود ارسطو که محرک اول،
بله خب با تکمیل کرد دیگه. یعنی حالا اونایی که منکر حرکته و اصل صور را محرکت جوهری قائل نیستند و قائل به کون و فسادن تو مسائل جواهر، این رو باید برهان مغیر اول آورد که شامل کون و فساد هم بشه بالاخره. خب این اساره فرمایش برهان صد و تردید، البته مطابق با کتاب نیست، کتاب چیز دیگه بخواد بگه. کتاب برای رفع استبعاد بفرماید به این که هیچ منافاتی ندارد که حکم ماهیت از حکم وجود جدا بشه، یک. و هیچ منافاتی ندارد که وجود چون مقوله به تشکیک هست هر مرتبی از او حکم خاص خودش داشته باشه، دو. اگر مسئله ماهیت از هویت جداست، این یه بقا، و اگر وجود حقیقت ذات مراتب از هر مرتبی حکم خاص خودش داره، این دو بقا، لازمه این بخشی از وجود که برای وجود طبیعی سیلان است. اونگاه دیگه کسی اشکال نکنه به این که اگر ذاتی وجود سیلان است، ما پس چرا این اشیاء طبیعی رو مطالعه میکنیم، ملاحظه میکنیم، سیلان یا حدوث را نه به عنوان جنس فصل ببینیم که ذاتی با بی ساقجی باشه، نه به عنوان لازم ذات ببینیم که ذاتی با برهان باشه، بر اساس شکل ثانی تذیب کنید، بگید که ما اشیاء و ماهیات طبیعی رو مطالعه میکنیم و لازم میکنیم بینا عالمیم، اینا معلوم ماست. سیالات و همچنان حدوث هیچ کدوم به ذهن ما نمی آین، مقفول هم. دو، غیر المقفول غیر المقفول، این ندیکی ما وقتی که اشیاء رو مطالعه میکنیم مثل زمین و آسمان و انسان و مانند آن، نه حدوث به ذهن ما میاد نه سیالان. معلوم شد که حدود سیالان نه ذاتی باب ایساغوجی هست نه ذاتی باب برهان، چون هر کدوم باشند انده ملاحظه ملزوم لازم باید بیان، پس معلوم شد لازمش نیست رو شکل سانی. بفهمون این اشکال نکنید، برای اینکه این لازمه ماهیت است، ما رأساً از ماهیت بیرونیم، ما در هویت سخن میگوییم، ما نمیگیم سیالان یا حدود لازمه یا عرض و سما یا انسان و فرس و بر و غرم است، اینا ماهیتا به ذهن میاد. بگیم لازمه هویت است نه لازمه ماهیت. هویت یعنی وجود خارجی، وجود خارجی هم یه چیزی است که عالم باید به خدمتش بره، نه اینکه او به خدمت آدم بیاد. اون علمی که پیش عالم میاد همین است که میبینید، اون علمی که عالم خدمت معلوم میره او آثار فراوان خودش داره، اون میشه علم شهودی. او هرگز به ذهن عالم نمیاد، از صورت الحاصلات من الشیء، این علم حصولیست و در دست عالم است و ابزار تجارت او هم، این چیزی نیست. اگر عالم رفت خدمت معلوم، او رو اونجا دید، این میشه علم شهودی. اگر کسی او رو بخواد با علم حصولی درک بکنه، این همون سه تا برهان است که از سه تا از بسر اشکال کردن که قاله میشه باز فرمایشات برهم شیخ اشتاق است در اون حکایات منامیه که با ارسطو دارن در معرفت نفس، قالبش از اونجاست. بفرمایم به این که این وجود خارجی، هویت، خارجیت این ذات اوست، اینجوریست که تارت خارج تارت از زنگه. این اگر به ذهن بیاد سه تا اشکال دارد، حقیقت سده برهان است. او شخص است نه کلی، او خارج است نذهن. او منشأ آثار است نبی اثر. اینی که ذهن آمده ذهنی است کلی است بی اثر. او وقت یلزم ان یکون العین ذهنا و شخص و کلی یا فاقد الاثر منشأ للآثار که سه تا برهان است در کل ممتنه. تعبیرشون در رسالت حدوث بهتر از تعبیرشون در اسفار است. اینجا جزئی و کلی آوردن، اونجا شخص و کلی آوردن. و وجود شخص است نه جزئی که تحت کلی مندرج باشد. بنابراین اگر کسی اون ادراک کرد سیالاش هم میبیند بله، اما ماهیتی که از او گرفته شد او که خارج از بحث است. او نه حدوث ذاتی اوست، نه سیالا ذاتی او، نه ذاتی با برهان، نه ذاتی با بیسا بودی.
یک شیط دیگه داری هست، این شیط که حرکت این و دولیت شیط هست، اگر این حرکت یک حرکت محدودی باشه، یعنی ابتدا داشته باشه، من سوال میشه قبل از این حرکت، یعنی قبل از این شیء، بالاخره بازم انفکاک علت از معلولش لازم میاد. یعنی اگر ما بگیم این حرکت ابتدا نداره، کسی هم اینگار گفتیم که این حرکت حدوثی به یک معنا براش وجود نداره، یعنی در حقیقت بحث رفت حادث برداریم تخصصا خارجه. اما این شیئی که این حدوثی اگر واقعا ابتدا داشته باشه، بازم این سوال پیش میاد که قبلش بالاخره علت بوده، علت تام وجود داشته، ولی ما در اون مرتبه معلول رو نمیدونیم.
بله، این سوال وارد نیست، برای اینکه این سبقه حدوثش اصلا معلول نیست تا کسی بگوید علت این بود پس چرا این نبود. این وقتی لازمه معلول شد نه خود معلول. چرا؟ معلولش در اون مرتبه که علت تامه حضور دارد معلول نباید حضور داشته باشد، برای اینکه انفکاک باید باشد. حالا یا انفکاک وجودی است که ما در تقدم علت بر معلول، یا انفکاک وجودی است که ما در تقدم علت ناقصه بر معلول، این هست. اما حدوث اصلا معلول نیست.
حدوث نه،
صحبت
اینه که
چرا
وقت علت تامه هست معلولش وجود نداره.
از کجا نیست؟
چون فرض اینه که
او دائم الفیض علی البریه است. اگر حدوث رو میگید، حدوث که معلول نیست،
اگر او دائم الفیضی باشه خروج از محل بحث
نه
دیگه، صحبت از رفت حادث به
بله. این راه حل این است که حدوث را از صحنه بیرون کردن، صورت مسئله رو عوض کردن، یعنی حدوث را رأساً گفتن از ذهنتون شستشو بدید. حدوث در مسئله ربط حادث به قدیم و تغییر در مسئله ربط متغیر به ثابت هیچ نقشی نداره.
اصل حرکت دیگه حادث
نیست. نه اصل حرکت چه حادث چه قدیم در مسئله ربط حادث به قدیم یا ربط حادث به قدیم یا ربط متغیر به ثابت نقشی نداره. ولی که این جر نشده. اگر این مرتبط باشد و جای سوال است که به ثابت سیال کیفر تبد. اما یه وجودی است به وجود دیگر مرتبط. این وجودها دو قسمن، بعضی لازمهشون سیالان است، یعنی لازمه هویتشون مثل وجود طبیعی، بعضی لازمهشون ثبات است مثل وجود مجرد. خب البته این هنوز نظر نهایی نیست، روی این کار بکنید ان شاء الله ببینیم که به کجا برسیم.
شما این نکته که اول فرمایشتون فرمودید قد تغییرت یه مسئله قامت نمیتونه جزء ذات باشه، ممکنه یک کسی بگه قمودش در تبدیل عقلی و فلسفی در استنباط از نصوص و متون کاملا وضوح و روشنی داره.
نه.
مثل علم خدای تبارک و تعالی که علم خداوند و مفرد خداوند کاملا از نصوص و روشنی استفاده میشه، ولو در تبدیلش قمود زیادی وجود داره.
اون به طور اجمال میشه. یعنی اصل این که علم خدا مسخر خدا عالم است این طور اجمال، اصل این که عالم حادث است بله، اما حدوث ذاتی داره، حدوث دهری داره، حدوث سرمدی داره، حدوث زمانی داره.
بگم حدوث زمانیش با وضوح استنباط میشه؟
نه، این معنیش اینه که همون طوری که در اصول ثابت شد توسط که به عام قبل از فحص از مخصص روانی است و مخصص هم دو قسم است، لبی و لفظی. اگه کسی عقل و براهین عقل رو بذاره کنار به اطلاقات و عمومات رسو کنه، توسط کرده به عام قبل از فحص از مخصص. مخصص‌های لبی مثل مخصص‌های لفظی می‌تواند عام را او را مخصوصاً در بخش‌های عقلی تخصیص بدهد، تبیین کند، تعبیر کند، دفاع کند و مانند آن. یک کسی میگه من کار با حکمت و فلسفه و کلام ندارم، با علوم عقلی کار ندارم، من میخوام ببینم که روایت چی میگه. این معناش این است که بخشی از ادله دین را که عقل است گذاشته کنار، تمسک کرده به عام قبل از فهمیدن مخصص. مثل اینکه در همون بحث‌های نقدی اجماع هم جزء مخصصات است، خبر هم جزء مخصصات است، شهرت فتوایی هم برابر به حیث حجت باشه جزء مخصصات است، اعراض مشهور هم برابر اینکه حجت باشه جزء مخصصات است. یکی کسی بگد من با قطع نظر از خبر میایم به این عام یا عموم مطلق توسل بودم، این توسل کرده به عام قبل از بحثی از مخصص. توسط که به ظواهر الفاظ کتاب و سنت قبل از تحقیق علمی و عقلی، این توسط که به عام است قبل از فهم از مخصص لبی. لبی هم دو قسمه، یه لبی متصل است مثل بدیهیات، اینو به این بسنده کردن، یه لبی منفصل است مثل براهین عقلی و نظریات. باید هم از مخصص لبی نظری هم از مخصص لبی بدیهی بحث بکنن، نه قبل از فهم از مخصص می توانند بگن که این اجمالش این است و تفصیل و فی محله، من با اون معتقدم و بیش از این هم لازم نیست. برای خطوط جزئی دین بیش از این لازم نیست. اصل این که ذات اقدس الله به کل شیء علیم است و به کل شیء قدیر است، اصل این که عالم حادث است، اصل این که خدا قدیم است، اینا حرفی داشت نیست، اما برای حدوث باری است.
این را اتفاقات شرفی به سویت منتظر اون قرارده رفیه عقلیه منفصلهی که بعدها میخواد باشه تا زهورش بعدا منعقد بشه. اینو با
نه قرآن کریم آخه ببینید از صدر تا ساقه قرآن کریم که شما ببینید در مثل قرار میدید، ببینید این هفتش جور حرف داره، هفتش جور خطاب داره، یه یا ایوه الناس داره، بعد یه یا اهل کتاب داره، یه یا ایوه الذین آمنو داره، این سه بخش. از این به بعد یه خصوصی میشه، یا اولو الابصار داره، یا اولو الالباب داره، یا ایوه الرسول داره، یا ایوه الرسول داره. این شفت جور حرفه. اون یا ایوه الرسول کجا؟ یا ایوه الناس کجا؟ اون یا اولو الابصار کجا؟ یا اولو الالباب کجا؟ اون یا اهل الکتاب کجا؟ یا ایوه الذین آمنو کجا؟ بله؟
اون قسمت ها رو من
خود رو بهمی کنم. بله. یک گوشش اگر به کوه برسه او به رقص در میاد. لو از نه لحاظ اول اونا رو جلده لرعیده و خاکشن مدسد. اینه که بینه بعضی از بزرگان بیتابن بلن که یک گوشه از قرآن رو فهمیدن. اونم بل به شهودی یعنی. اونی که آثار نداره همینه که ما داریم، مفهومه دیگه، از مفهوم چی ساخته است. اونی که یه گوشش رو نه تمام قرآن کوریزی چیزی میکنه، اینه که بیتابان بست. اینه اون یا ایها الرسول بلغ روز مرگتت میلرزید وقتی که این خطابات نازل میشد. مرحوم صدر رضوان الله علیه نقل میکنه روز مبارکه امام صادق امام رضا علیه السلام شده ما تلک الغشیت الذی کانت تصیب رسول الله، چی بود حضرت میلرزید؟ ما تلک ذالک ذات یل الله له ولم یکن بینه و بین الله احد. اون کجا؟ این یعنی ناس کجا؟
این
همون معالا این یه مطلب، همون معانی عمیق عقلی را این هنر قرآنه به صورت مثل بیان میکنه که حالا اشاره تو برهان تمامه که آمدیم، اون برهان تمامه قوی را که خیلی ها درکش و مرش و مشکل است، این برهان توارد اینها برمیگردونن، این را به صورت مثل و داستان در آورد. در اول الله مثلا رجلن فی شرکا متشابس، این میشه معجزه. مطلبی نیست که عوام نفهمه، اما آیه است که حکیم درش میمونه. این قوله قل هو الله احد یا آیات دیگر حکماتش میمونن، اما همین محتوا را، همین مطلب را ضمن قصه، داستان، مثل عوام فهمم میکنه. پس بین آیه قرآن و مطلب قرآن فرق است. آیاتی در قرآن هست که انسان واقعا میلرزه وقتی به سراغش میره. همون آیه را میبینید در ذهن داستان، مثل، قصه، پند، اندرز عوام فهم میکنه. به زبان عمومی هست.
اما سوره توبه هم مردم عوامانه میفهمند.
بله میفهمند. اما احدیت چیست؟ واحدیت چیست؟ سمدیت چیست؟ بله. خسته شدن. خسته شدن. خداحافظ. الحمدلله.